شاگران به کتری ایرانی در سال 1312 خورشیدی به هنگام انتشار دوره اول مجله دنیا درباره دیالکتیک و اصول آن مطالبی نشر داد، این اصطلاح در همان ایام نظرها را به خود جلب کرد و حتی در دادگاه 53 نفر هم این اصطلاح فصیحا مطرح شد. دادستان دادگاه 53 نفر برای اینکه اظهار تضعیف کرده باشد گفت ما میدانیم که دیالکتیک چیست. دیالکتیک از ریشه و واژه دیالکت میآید. همه ما متهمین دادگاه هم دیدیم، زیرا دیالکت در فرانسه یعنی لهجهٔ محلی و دیالکتیک از این ریشه نمیآید، بلکه از یک ریشه همانند و خویشاوند دیگر یونانی مشتق شده است. یعنی از کلمه دیالوگ به معنای گفتگو ما بین دو نفر. در یونان قدیم چنین فکر میکردند که اگر دو نفر با یکدیگر به مباحثه و مصاحبه بنشینند و بکوشند تا یکی مطلبی را اثبات کند، به دیگری سعی داشته باشد تا همان مطلب را رد کند، در جریان مشاجره به جدل و جریان مباحثه معلوم می شود که حقیقت امر چیست. رضا دیالکتیک در واقع از جهت لغوی یعنی شیوه بحثی و جدلی، ولی بعدها دیالکتیک به کلی معنای دیگری به خود گرفت و اون را در معنای فلسفی و اسلوبی جدیدش هگل به کار برد. هگل فیلسوف آلمانی قرن 19 شیوه تفکر و توصیف خود را درباره وجود و هستی شیوه دیالکتیکی نامید و آن را در مقابل شیوه متافیزیکی قرار داد. البته در تاریخ فلسفه چنین چیزی نیست که کسی به اون شکلی متافیزیکی فکر کرده باشد که هگل در اونجا وصف میکند. این یک نوع اصطلاح سازی، یک نوع جهل اصطلاح است برای اون که روشی بیان شد. بعدها مارکس و انگلس اسلوب دیالکتیکی تفکر هگل را از وی استقبال کردند و به فویرباخ فیلسوف دیگر آلمانی که او هم ابتدا شاگرد هگل بود ولی از وی روی گردان شد که دیالکتیک هگل را به کلی رد کرد، مارکس و انگلس ایراد داشتند. او وقتی فلسفه ایدئالیستی هگل را به درستی به برطرف میکرده دیالکتیک او را هم به نادرست و به ناحق کنار گذاشته، بار او که دیالکتیک هگل روش صحیح است نباید به دور افکنده شود، بلکه باید اون را در چارچوب درست خود یعنی در چارچوب معرفت علمی به کار برد. بعدها یک سلسله اسلوبها در علوم پیدا شد که هم تایید کننده شیوه دیالکتیکی تفکر است و هم میتواند اون را تکمیل کند، مثلا مانند تئوری تکامل انواع داروین یا تئوری سیستمها که این اواخر در علوم مفهوم شده است، یا سیبرنتیک نظری و تئوریک، یا حتی تا حدودی تئوری نسبیت عمومی و خصوصی اینشتین، مکانیک کوانتا، قانون عدم تحریک، جریان هایزنبرگ و غیره. دیالکتیک هم از اون جهت شیوه بودن و دگرگون شدن کل هستی را برای شما توصیف میکند، یک تئوری، یک نظریه است و هم از اون جهت که شما را به این توصیف مجهز میکند، لذا شما را به تفکر درست، به درک درست مضمون هستی قادر میسازد، یک اسلوب، یک متد، یک منطق است. بعضی ها از این حرف تعجب می کنند که چطور ممکن است مطلبی هم تئوری باشد و هم اسلوب. می گویند تئوری خود به اسلوب نیازمند است و با هر اسلوبی یک تئوری همراه است. کجا تئوری و اسلوب دو چیز جداگانه از یکدیگر هستند و چگونه ممکن است دیالکتیک هم تئوری باشد و هم اسلوب؟ این خود یک طرز تفکر غیر دیالکتیکی است که ما بین مفهومها و مقولها و پدیدهها دیوار غیرقابل عبور و غیرقابل نفوذ میکشد و رابطه بین تئوری و اسلوب را از آن جمله نمیبیند. وقتی تئوری توصیف کل هستی از جهت حرکت درونی و حرکت تکاملی آن باشد، ناچار پس از درک این تئوری از طرف انسان، این تئوری نقش اسلوبی و منطقی برای راهنمایی فکر ما بازی می‌کند، زیرا کلید فهم کارگاه وجود را به دست ما می‌دهد. یعنی هم توصیف هستی و هم رهنمودی برای درک هستی. هر توصیف درستی رهنمودی برای درک اجزای دیگر وجود، مطالب دیگر ناشناخته که در اون توصیف نگنجیده است. دیالکتیک اختراع به ادعای مارکس انگلز یک چیز نندرآوردی برای دستیتها و نیتهای شیطانی نیست، اونطوری که برخیها تصور میکنند یا لااقل تظاهر به چنین تصوری دارند. دیالکتیک تئوری و اسلوبی است که از مشاهده حرکت طبیعت جامعه اخذ به اقتباس شده است و لذا همه مردم وقتی خیلی دقیق و نوجوانه فکر می کنند خود به خود دیالکتیکی می اندیشند. در این باره اجازه بدهید مثال هایی ذکر بکنیم تا مطلب روشن شود. مثلا یک کودک وقتی می گوید من رفتم روی میز، خودش آگاه نیست که من و جمله اون زمین اول شخص است و رفتم از مصدر رفتن فعل ماضی و روی حرف اضافه است و میز اسم ذات است. اون در اینجا به اصطلاح نحویون یک جمله خبری گفته است. اینها رو دست ابدا نمی داند ولی در تمرین عملی زندگی تمام اینها را یاد گرفته، درست یاد گرفته و درست به کار میبرد. یا به شوخی میگویند وقتی شما چوبی را بر فراز سر سگی بلند میکنید، سگ از جلوی شما میگریزد. میگویند در مغز سگ در واقع دو قیاس منطقی مرکب از کبراد و صغراد و نتیجه انجام گرفته است. بدین شکل قیاس اول چنین است: هر کس چوبی بر من بکشد خواهد مرا بزند. این شخص چوبی بر روی من میکشد پس این شخص میخواهد مرا بزند. قیاس اول. اما قیاس دوم: هر سگی که در معرض تحقیق قرار گیرد باید بگریزد. من که سگی هستم در معرض تحقیق قرار گرفتم پس باید بگریزم. قیاس دوم. ولی در واقع سگ به اون حدی از شعور و خودآگاهی نرسیده و اصلا واژه ها و مفاهیم زبانی در حافظهش وجود ندارد تا در مغزش سلسله ریاضهای منطقی بگذرد تا شرست او بداند که این استنتاج است و این هم نامش قیاس است و مرکب از کبرا و صغرا و نتیجه است. پس این غریزه نیست در جهان این واکنش ها را قرار گرفته است زیرا خود غریزه در کارگاه هستی موافق منطق هستی موافق روابطی که در هستی وجود دارد تنظیم شده زیرا منطق چیزی دیگری نیست جز باستاب واقعیت ها واقعیت های اجتماع واقعیت های طبیعت در ذهن ما اختراع منطقیون نیست بلکه استنباط منطقیون است. دیالکتیک هم اینا همینطور است. اشخاص بدونند که بدانند که از اصول دیالکتیک دارند استفاده می کنند اون را به طبق تجربیات مکرر حیاتی خودشان طبق مشاهدات خودشان در طبیعت و در جامعه عملا حتی ولو به طور ناپیگیر به کار میبرند. به همین جهت برخی از دانشمندان بزرگ مثلا مانند گالیله، نیوتن، داروین، پاستور، اینشتین، دیراک، هایزنبرگ و دیگران بدون اینکه خودشان هم حرف بزنند دیالکتیکی فکر کردند. برخی از متفکران بزرگ ما مانند مولانا جلال الدین مولوی شاعر بزرگ و گوینده کتاب مثنوی و صدر الدین شیرازی فیلسوف بزرگ ما معروف به فصل المتعلمین در مواردی به طور حیرت انگیزی دیالکتیکی فکر کردند. لذا استدلال کسانی که میگویند ما در آثار علمای بزرگ واژه دیالکتیک را نمیبینیم استدلالی دوری از جهت است. اونها به اسلوب تفکر خود از جهت نامگذاری خودآگاهی نداشتند و ناخودآگاه اون اسلوب را گاه هم بسیار بسیار خوب و دقیق به کار میبردند. برخی میگویند هر علمی از علوم خواه علم طبیعی باشد و خواه علم اجتماعی برای خودش اسلوب خودش را دارد. دیگر به یک اسلوب دیگری به نام اسلوب دیالکتیک چه احتیاجی؟ جواب این اشکال آن است که اسلوبهای علمی در گستره‌های محدود و خاصی به کار می روند با اسلوب دیالکتیک در واقع اسلوب مشترک برای کلیت علوم طبیعی و اجتماعی است. یا ایراد میگیرند که آیا اسلوب دیالکتیک با تجربه به دست آمده است یا به دست نیامده است. اگر اسلوب دیالکتیک با تجربه به دست آمده است دیگر چه احتیاجی به اسلوب دیالکتیکی داریم چون اسلوب تجربه که هست؟ جواب این اشکال آن است که اسلوب تجربه، اسلوب مشاهده، اسلوب کشف به نظایت اونها اسلوب علوم طبیعی یا اسلوب انتظار به تعمیم اسلوب علوم ریاضی به فلسفی ولی اسلوب دیالکتیک تعمیم نتایج همه علوم است. صدا در حد بالایی از انتظار و تجربی قرار گرفته است و نمیتوان گفت چون اسلوب تجربه در علوم خاص وجود دارد پس نیازی دیگر به یک اسلوب کلی تجریحی که برای همه علوم صادر است وجود ندارد چون واژه اسلوب دیالکتیک یا منطق دیالکتیک معروفیت یافته برخی ها خیال میکنند که این منطق قصد دارد خودش را جانشین منطق فوری ارسطویی که در مدارس ما و در حوزه‌های علمی ما تدریس می شود بکند. دیالکتیک به عنوان اسلوب و به عنوان منطق ابدا کار منطق فوری ارسطویی را که که تدریسون در دانشگاه های ما و در روزهای دیگه ما مرسومت تکرار نمی کند. منطق ارسطو یک زمان تکامل یافته که در باره مقولات و بحث‌های زیادی شده است و اکنون به بحث معتبری از رشد و تکامل رسیده و حتی ادعی برای مفاهیم و اشکال مختلفی منطق ارسطویی سمبولها و سمبولهای ریاضیوار ایجاد کردند که به منطق سمبولیک و ریاضی مفهوم است و کسانی مانند برتراند راسل و وایتهد در این زمینه کار کردند. منطق ارسطویی و اشکال دیگر منطق مانند منطق استقرایی از بیکون و جون استوارت میل و اشکال دیگر منطق مانند منطق دیونیس هر کدام جای خود را دارند و به معرفت علمی ما خدمت میکنند و دیالکتیک با اونها رقابتی ندارد و جای اونها را نمیگیرد. دیالکتیک آمده است تا مطالب دیدین را که به نظر ما صحت اونها را مشاهدات روز نبرگ ما نشان میدهد و نیاز به اقامه برهانهای بغرنگی ندارد تصحیح کند. اول اینکه کل هستی یک دستگاه واحد به هم پیوسته است که اگر اون را از دستگاه ها یا سیستم های فرعی مرکب بدانیم همه این دستگاه های فرعی در درون اون دستگاه بزرگ کلی که دهان ما قرار دارد و همه این دستگاه های فرعی بین خود با هم ارتباط دارند و همه این دستگاه های فرعی با اون دستگاه کلی که جهان ما ارتباط دارند. این ارتباط ها البته یک جور و یک دست نیست، بلکه ارتباط ها دور است. مانند مثلا ارتباط ما با فعالیت رادیواکتیو خورشید یا ارتباط ما با کهکشان ها، بلکه دیگر ارتباط نزدیک است، مانند ارتباط ما انسان ها در داخل یک اجتماع هم عهد و هم سرزمین با یک دیگر، یا ارتباط داخلی اعضای بدن انسان و قلب انسان و مغز انسان با یک دیگر. این نشان داده است که این یک کل هستی ساختمان واحدی دارد، یعنی آجرهایی که این عمارت ما برای از این را با اون ساختند از دورترین ستاره ها و کهکشان ها گرفته تا این گل یا این کتاب یا این ماشین یا این درخت که در نزدیک من قرار دارد، از طرف ساختمان فیزیکی، ساختمان شیمیایی و غیره همانند هستند. یعنی همه اونها از ذرات بنیادین و اجزای ذرات بنیادین از میدانهای جاذبه، برق آتشی، میدانهای درون اتمی، از مولکولها، یاختها و غیره تشکیل شدند. یعنی این نشان نداده است که یک پوشیده جهان از جهت بنیادی ساختمانی غیر از یک گوشه دیگر جهان داشته باشد، جز اینکه ممکن است ساختمان در یک گوشه جهان سفیدتر و سادهتر باشد و در گوشه دیگر جهان پیشرفتهتر و متکاملتر و بغرنجتر. در اثر تنوع ترکیب اجزا نوع روابط قانونی در هر گستره‌ای به نحو خاصی درآمده کنونمون را کشف می‌کنند. بدن ما از همان چیزی تشکیل شده که جانور یا سنگ از اون تشکیل شده، ولی به علت درجه سازمان یافتگی خودش، به علت درجه بغرنجی خودش، قوانین مختلفی بر این اشیاء و پدیده های گوناگون و متنوع حاکم است. پس تو نفسی دارای وحدت بنیادین ساختمانی است، ولی تنوع در عمل کرد دارد. تنوع در ساختمان یا به اصطلاح ساختار دارد. این کل نفسی که از دستگاه های فرعی تشکیل شده، مانند کهکشان ها، منظومه ها، سیارات، ثوابت، جمادات، حیوانات، انسان ها، جامعه بشری، فرد بشری و غیره، بناشات هم مؤثر. سطحی از این تأثیرها تأثیر ضعیفتری است، سطحی از این تأثیرها تأثیر قویتری است. سری به عجب بین همه دستگاه های فرعی و اجزاون خواه جاندار باشد خواه بیجان، یک مثل تأثیر به تأثیر متقابل وجود دارد. منتها این نوع تأثیرها را که تکرار میپذیرد و به صورت قانون در میآید باید معرفت انسانی و تفیش کشف بکند. بسیاری از تأثیرها و روابط هست که تاکنون معرفت انسانی اون را کشف نکرده است، ولی انسان چون عجور است و میخواهد از هر چیزی سر در بیارد، گاهی اوقات تأثیرات ارتباطات موضوعی را جانشین تأثیرات ارتباطات واقعی میکند. برخی میگویند که چه خوب، اگر شما تأثیر و تأثیر متقابل را قبول دارید، پس بایستی قبول داشته باشید که مثلا جادوگر یا رمار هم میتوانند به نوعی در اشیاء یا در اشخاص یا در سرنوشت اشخاص تأثیر بکنند. جواب آن است که وجود این تأثیرات و تأثیرات را بایستی علم به تجربه ثابت بکند. به تست این که ما بگوییم همه چیز در همه چیز تأثیر میکند که دلیل نمیشود که از پیش نوع این تأثیرات را هم به دلخواه خودمون معین بکنیم. این تأثیرات متقابل میتواند گوناگون باشد، فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک یا زیستی، اجتماعی، فکری، روحی و غیره. در تأثیرات روحی بحث‌های مختلفی انجام میگیرد. برخی تأثیرات وجود دارد که اون را دانشی به نام دانش ماورای روح یا پاراپسیکولوژی مطرح میکنند. علوم امروزی مشغول بررسی این دلیل تأثیرات هستند و تا کنون نتایجی هم درباره اونها به دست آمده، ولی این نتایجی که به دست آمده همین بسیار بسیار محدود است. تردید نیست که تأثیرات ماورای روحی مانند هیپنوتیزم و بعضی اشکال ساده تلپاتی، یعنی تأثیر از دور فکر دو نفر انسان در یک دیگر، مسلماً دارای توضیح موافق قوانین دیگر طبیعت است. و اگر چیزی امروز بر ما روشن نشده باشد، علل غالبه موافق هزاران سال تجربه‌ای که داریم باید فکر کرد که اون دیگه استثناء از بقیه پدیده ها نیست، بلکه باید اون را پدیده ای دانست که پیشاوند و همانند پدیده های دیگر است، ولی عدالتا پیشاوند ناشناخت است. باید اون را شناخت که باید کوشش کرد اون را مورد تغییرهای دلبخواه و خودسرانه قرار نداد. پس اصل اول دیالکتیک، اصل پیوند کل هستی و تأثیر و تأثیر متقابل اجزای هستی در روی یکدیگر است. اصل دوم دیالکتیک اصل حرکت تغییر دائمی است. این کل هستی در یک حالت باقی نمیماند، در حال تغییر تجدد به نو شدن دائمی است. حکمت قدیم ما نیست که مطلب را قبول داشت که عالم در حال خلع و لطف است، یعنی جامه میتند و جامه نو میپوشد، یا به اصطلاح صدرالدین شیرازی در حال لطف بعد لطف است. یعنی مرتبا جامعه‌های نو وطن می کند. یا در حال کن و فساد است، یعنی تغییر می کند، شکلی از بین می رود و شکل دیگری جای اون را می گیرد. و حرکت به دور ابو علی سینا فیلسوف بزرگ ما عبارت است از انتظار تدریجی ماده یا هیولای اولا از حالت قوه به استعداد صرف به حالت فعل، به حالت فعلیت، به حالت واقعیت. به بقول ملا صدرا حرکت عبارت است از سریان جوهری، یعنی جوهر اشیا در حرکت است، خود هیولا در حرکت است، در اشکال مختلفی جوهر، اشکال مختلفی جوهر در حکمت ما پنج جوهر. پس دیالکتیک ادعای خاصی نکرده است و ما اون را به چشم خود هم میبینیم که هیچ چیزی حتی آن به یک حال نمیماند. هرکلیت فیلسوف معروف یونانی اون را در این جمله بیان میکرد: در یک روز خانه دو بار نمیتوان شنا کرد، زیرا بار دوم که شما شنا میکنید همه چیز از تابش و خورشید تا حرکت موج تا حرکت زمان در این روزخانه تغییر کرده است. ولی هر تغییری هویت اشیا و پدیده ها را به خودی دگرگون نمی کند. برخی تغییرات تغییرات کمی هستند یا تغییرات کیفی کوچک هستند که تأثیری در هویت اشیا و پدیده ها ندارند، ولی اون هویت را نگه می دارند. ولی گاه تغییرات به جایی می رسند که به تدریج هویت و ماهیت شی و پدیده را دگرگون می کنند، یعنی یک تحول کیفی عمیق از حالت کهنه به حالت نو، کهنه به نو به معنای کیفیت گذشته به کیفیت جدید به وجود می آید. پس حرکت در اصطلاح فلسفی اصلا یعنی تغییر به دگرگونی، به دگرگونی برخی ها تدریجی، برخی ها دفعی به ناگهانی، برخی ها آرام به بی سر و صدا، برخی ها انفجاری به پر سر و صدا. دگرگونی ها گاهی کمی و کیفی کوچک است که در چارچوب همون کیفیت صادق باقی میماند، به گاهی دگرگونی های کیفی بزرگ است که چارچوب کیفیت صادق را در هم میشکند، به کیفیت نوینی پدید میآورد. مثال اون را ما در همه عرصه های طبیعت اجتماع میتوانیم بجوییم. مثلا مانند نقطه بحرانی در ذوب شدن فلزات یا در بخار شدن مایعات، و موتاسیون یعنی حرکتی که از لحاظ برنامه وراثتی روی دهد در جهان زیستن، یا انقلاب و رفرم در داخل جامعه بشری و از اون جمله نظیر انقلاب شکوهمند ما در جامعه ایران. اینها امثل است. این به مثال زدن در فلسفه آن است که اصل فلسفی را تا حد زیادی فقیر و بیرنگ می کند و محل برای فلسفه باقی باز می نماید، چون که مثال به جوش آمدن آب یا رویدن ساده از تخم و انفارون با اون که ابدا غلط نیست و مصرف را منعکس می سازد، ولی چون دامنه مطلب را محدود می کند محل برای سفتی ایجاد می کند. باید سعی کرد این مطالب را در کلیت آمیت و مجرد بودن فلسفی آن، خواه در عرصه طبیعت و خواه در گستره جامعه و خواه در زمینه منطق و فکر، به درستی و به دقت درک کرد. اون را در قالب تنگ تن تمثیلها نگنجانید. یا مثالهایی که خودون درست بیخدشه باشد که در اصطلاحی اونها پردید میگویند. این مثالها تجربی کامل قانون است و قانون را محص نمیتوند. حرکت را فریدریش انگلز در کتاب دیالکتیک طبیعت به پنج شکل تقسیم کرده است: حرکت مکانیکی یا انتقال در مکان که در واقع برایند نتیجه است که از حل تضاد بین اتصال و انتصال حاصل می شود. حرکت فیزیکی که نتیجه جذب کوانت میدانهای برقاتیسی و جاذبه و درون اتمی و تشعشع اونهاست. حرکت شیمیایی که نتیجه تجزیه و ترکیب اتمها و مولکولهاست. حرکت زیستی یا بیولوژیک که نتیجه جذب و دفع اشیاء به رسیده موجود زنده، نتیجه تحریک و ترمز عصبی، نتیجه به دست آوردن اطلاعات از خارج هست. در سرانجام حرکت اجتماعی و فکری که نتیجه تضاد بین سطح موجود تمدن مادی و معنوی از یک سو و مستجدات و مطالبات تکاملی و نسوی دیگر است. برخی ها حرکت را به سه قسم تقسیم کردند. میگویند حرکت مکانیکی به ترمال است و سیبرنتیک. زیرا گفته میشود که حرکت فیزیکی و شیمیایی را میتوان به یک نوع حرکت الکترون ها یا حرکت ترمال تقسیم کرد و حرکت زیستی و اجتماعی و فکری را میتوان به یک نوع حرکت اطلاعی و پیامی یا سیبرنتیک، یعنی افزایش کدهای برنامه‌ای و اطلاعی در موجود زنده تعریف کرد و پنج نوع حرکت یا شش نوع حرکت را به سه نوع حرکت تقسیم نمود. هیچ گونه تعصبی در این مسائل نیست و بایستی در این مسائل پیروی از تقسیم بندی هایی کرد که دانش هم را تازه به تازه از دل برد. دیالکتیک برایند علوم است و با تکامل سبت معرفت طرز افاده یعنی فرمول بندی کردن قوانین میتواند تغییر کند. به اینکه کسی تصور کند که چون انگل مطلبی را زمانی گفته است لذا این دیگر نفس مقدس در سیر قابل تغییر است اشتباه کرده است، حتی برخلاف نظر خود انگل رفتار کرده است. ما با نصوص مقدس و تغییر ناپذیر سر و کار نداریم. تقسیم حکمای قدیم ما در مورد حرکت که از ارسطو و افلاطون و پلوتین یا شکل یونانی گرفته شده در مقابل این تعریف‌های علمی امروزی دیگر تهمه شده است. گرچه برخی از حکمای ما به ویژه فضل‌المتعلمین یا برخی عرفای ما مانند جلال الدین مولوی به توصیفات دقیقی که بسیار به نظر دیالکتیکی امروزی ما نزدیک است از راه الهی و عرفانی خودشان رسیدند، ما برای این اندیشه ها مرتبی دیالکتیکی بی‌قیمتی قائل هستیم، بدون اون که بگوییم که این متفکران گویا مارکسیست بودند یا عین ما میاندیشیدند. ما اونها را دیالکتیسیان در چارچوب الهی و عرفانی میشماریم و احدی حق ندارد ما مارکسیست ها را از پیشگیری از گنجینه های فرهنگی ایران محروم سازد و با مرزبندی های حسابگرانه بکوشد تا مسیحیت های بیهندوست و کندوست کشور ما را منطرف سازد، اونها را مشتی قرب زده معرفی کند.
بحث خود را ادامه دهیم. سخن در حرکت بود. حرکت به تغییر در کل اصلی به دو شکل بروز میکند. یکی در اجزاء منفرد به صورت گسترش، یعنی هر شی یا هر پدیده آغاز و ظهوری دارد، مسیری را طی میکند، مسیر صعودی، و سپس مسیر دیگری را طی میکند، مسیر نزولی یا به طرف زوال و نابودی میرود. این را از قدیم هم میدانستند و میگفتند که موضوع حرکت از مبدأ به سوی مقصد میرود، از زایش به سوی زوال میرود. اما علاوه بر حرکتی که در اجزای منفرد و در سریده‌های منفرد وجود دارد، کل وجود هم در حرکت خود سمتی را و ستونی را طی می‌کند که ما اون را حرکت تکاملی می‌نامیم یا حرکت پیشرونده. حرکت پیشرونده پیدا شدن کیفیت‌ها یا سیستم‌های بغرنج‌تر از سیستم های بسیط تر است. یعنی چه سیستم های بغرنج تر؟ یعنی سیستم هایی که از جهت ساختمان دارای اجزای بیشتری هستند، می توانند کارها و وظایف بیشتری را انجام بدهند. این حرکت از صادر و بغرنج که اون را حرکت تکاملی بنامیم، برایند حرکت کلی وجود است، نه اینکه در هر جزئی تکامل انجام بگیرد. مجموعه یا کل سیستم قوانین خاص و خود را دارد که اجزا آن می تواند نداشته باشند. اجزای آجرهای اولیه اون قوانین را ممکن است فوق العاده بیرنگ و نامشروط منعکس بکنند. مثلا یک شهر بزرگ که از خانه ها و خانه ها از آجرها ساخته شده، صدها به صدها خاصیت دارد که یک آجر طبیعتا اون خاصیت را ندارد. بارون که شهر از خانه ها و خانه ها از آجرها ساخته شده است. بزا اونهایی که میگویند بیایید تکامل را در همه اجزای وجود به ما نشان بدهید، امید تفاوت ما بین کل و قوانین کلی و جز و قوانین جزئی توجه نمی کنند. گاهی اوقات می پرسم خب شما از کجا فهمیدید که کل وجود دارای یک سیر تکاملی است؟ می گوییم این را ما از خودمون اختراع نکرده ایم، بلکه شما به چشم می بینید که علوم مختلفی وجود دارند، مانند مکانیک، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، جامعه شناسی، تاریخ انسانی، جان شناسی و غیره. ناچار ببینید که هر علمی از اشیا و پدیده‌هایی صحبت میکند که نسبت به علم ماقبل از جهت ساختار و عملکرد بغرنج‌تر است. ما میبینیم که اتم از ذرات بنیادی تشکیل شده و مولکول از اتم ها و سلول از مولکول ها و بافت ها از سلول ها و اعضای بدن حیوان یا انسان از بافت ها و اجسام موجودات نباتی و حیوانی از اعضا و گله ایوان یا جامعه انسانی از افراد. یعنی چه؟ یعنی مرتباً سیستم کهنه‌تر به جزئی از سیستم تازه‌تر بدل شده است و ما از ذرات بنیادی مثلا میاییم میرسیم به مغز متفکر آدمی. این منظره جلوی چشم ما اون را اختراع نکردیم. برخی ها میگویند در هیچ علمی غیر از علم زیست شناسی در اونجا از تئوری تکامل انواع
که کشف در بین است سخن در میان دنیان است، قانونی به نام قانون تکامل در عموم دیگر وجود خارجی ندارد. این یک بازی با الفاظ است. ما واژه تکامل را به معنای پیچیده شدن و بغرنج شدن ساختمان و عملکرد اشیاء و پدیده‌ها به کار می‌بریم. به این معنا روند تکاملی در همه علوم دیده می‌شود. چون که گفتیم ما دربی نکردیم که مثلا در فیزیک هم قانونی وجود دارد به نام قانون تکامل فیزیکی، ولی شما در فیزیک ببینید که از خوب کوارک ها و کوارک ها تا ذرات بنیادین سنگین اونها را هیتران می‌نامند، ما با مبرنجی از سایندگ ماده جهات ساخت و جهات عمل کرد رو برو هستیم. همین را ما تکامل فیزیکی می نامیم، نه این که قانونی به نام تکامل فیزیکی وجود داشته باشه. میگویند تکامل به معنای کامل تر شدن، بهتر شدن. وقتی شما از تکامل صحبت می کنید، آیا باید اینطور فهمید که مثلا شما معتقدید که پروتون از الکترون بهتر است، اتم از پروتون بهتر است، مولکول آب از اتم هیدروژن بهتر است و غیره؟ نه، چنین نیست. ما تکامل را به معنای بهتر شدن به کار نمیبریم، بلکه به معنای بغرنج تر شدن ساختمان و عملکرد ماده و پدیده‌های ناشی از ماده به کار می‌بریم. پس اصل دیگر دیالکتیک حرکت است به معنای عام تغییر، حرکتی که دارای سمت کلی و پیش‌رونده است. این حرکت تکاملی یک نواخت موسیقی مشخص نیست، زیرا برخی تقلاهای تکاملی در هستی به نتیجه لازم نمیرسند. مدتها در حرکت دورانی و تکرار مکرر باقی میماند، برخ دیگر جلو میرود. این جلو رفتن نیست یک نواخت نیست، جهش به جلو، جهش به عقب، در جا زدن، شاخهای بنبستی قدیم و سترنم در درخت تکامل وجود دارد. به تنها یک شاخه محوری تکامل است که اون هم با سرعتی شتابگیر به جلو میرود. لذا هر کس روند تکامل را ساده بکند، اون را نوعی بهتر شدن بفهمد، اون را نوعی پیشرفت دائمی بفهمد، مطلب را بد ترقی کرده نفهمید. اصل دیگر دیالکتیک توضیح آن است که چرا این حرکت تکاملی به کل هستی وجود دارد، از کجا به وجود میآید. دیالکتیک میگوید حرکت هستی یک حرکت ذاتی، یک خودجنبی، یک اتودینامیسم است، نه اینکه از خارج بر آن تنظیم شده باشد. یعنی چه؟ چرا میگوییم حرکت یک خود حرکتی است؟ در اینکه در اثر تأثیر متقابل سیستم های مختلفی هستی بر روی هم و همچنین در اثر تأثیر متقابل اجزای داخلی هر سیستم بر روی هم، سیستم به شکل سابق خود باقی نمیماند. بدر ساختمان اون، بدر وظایفی که این ساختمان انجام میدهد، پس از هیچ تحولات ولو نامشهودی پدید میشود. برا بدر داخل هر سیستمی که شما بگیرید، خواهی سیستم یک سیستم طبیعی باشد، یک دستگاه طبیعی باشد، خواهی دستگاه اجتماعی مثلا مانند جامعه، اونهای عملکردی متضادی در داخل اون
وجود دارن، اونها رو هم بگویم تأثیر میکنن. این تأثیرات متقابل درونی و برونی، این تأثیرات متقابل قطبهای متضاد داخلی یک سیستم، درست همون فنر محرکی که در درون در ذات هستی وجود دارد و اون را به سوی عوض شدن، رنگ دیگر کردن، مغرنج تر شدن بازار میکنند. حتی در حکمت قدیم ما نیز گفتند که عامل مباشر یعنی عامل مستقیم و انگیزه حرکت طبیعت است. شیوه تحقق این جریان آن است که در نتیجه این تأثیرات دائمی خارجی داخلی تدریجا بخشی از سیستم با این تأثیرات دائمی سازگارتر می شود. به این ترتیب در سیستم سابق، مثلا سیستم الف، برخی بخش ها از حیث ساختار و عملکرد عوض می شود. این ترتیب در سیستم الف که سابقا یگانه بود، همگون بود، هماهنگ بود، یک سیستم بود، یک کیفیت بود، دوگانگی پدید می آید. یعنی فرق و تمایز و تباین و تخالف پیدا می شود. ممکن است این فرق ها و تمایز ها عمیق نشوند، ممکن است عمیق بشوند و سرانجام به جایی برسند که اصلا جنین یک سیستم کیفی جدیدی در بطن سیستم قدیم شکل بندند. در اینجا که تقابل به طور کلی یعنی فرق و تمایز و تباین و تخالف به طور عام به مرحله تازه میرسد، به مرحله ضد، به مرحله تضاد، یعنی کار به جایی میرسد که به تدریج ناقوس زوال سیستم الف نواخته میشود به سیستم ب که از او کاملتر است، بغرنجتر است، بهتر میتواند به تأثیرات درونی و برونی جواب مناسب بدهد، بهتر با هستی سازگار است، زایش می‌یابد. این کار که زمان انجام می‌گیرد، سیستم دل، سیستم متضاد یعنی سیستم الف را به تدریج از صحنه خارج می‌کند، به تدریج جا باز می‌کند، یا سیستم الف را به کلی از بین میبرد یا اجزاء معین و عملکردهای معین آن را جزء خود میکند. این تضاد که به صورت نفی سیستم ب از سیستم الف است و خودش هم بعدها نفی میشود، نفی در نفی نام دارد و تضاد اون هم تضاد ناهمساز است، چون یا سیستم الف یا سیستم ب اون دو در این حال با یک دیگر نمی کنند. البته گفته می شود که در نفی در نفی سیستم سومی که از مبارزه سیستم الف و ب زایده می شود و استقرار می یابد، برخی از مختصات سیستم الف را با خود همراه دارد و اون را در سطحی بالاتر بار دیگر تکرار می کند. لذا نفی در نفی، نفی عبد کامل و مطلق نیست، بلکه عناصر و عملکردهایی از سیستم نفی شده در سیستم تثبیت شده دوباره حفظ می گردد. در پیام گویند تضاد ناهمساز و همساز تضادیش مخصوص جامعه که در طبیعت وجود ندارد. البته این مطلب جای بحث دارد. این عقیده در واقع از طرف عده از دیالکتیسیانهای مارکسیست گفته شده که در بسیاری از دستنامههای مربوط به دیالکتیک نیز منعکس گردیده و هرچند نفی در نفی نمیتواند از همسازی حکایت کند وقتی که کیفیت مبینی جانشین کیفیت کهن میشود. تردیل شخصی گوینده آن است که همسازی را همسازی را میتوان هم در طبیعت و هم در جامعه مشاهده کرد. ولی همونطور که گفته شد این مطلبی است که هنوز در معرض بحث قرار دارد. اما در درون سیستم تضادهایی هست که اون تضادها با این دیگر همساز است. تعداد اونها هم میتواند در داخل یک کیفیت چند جفت دیالکتیکی باشد. مثلا در سیستم های زنده انسانی مانند روند جذب اشیا و دفع اشیا یا روند تحریک عصبی و ترمز عصبی یا روند بالا رفتن سطح اطلاع و پایین آمدن قدرت بقای زیستی که نوعی آنتروپی در عرصه بیولوژیک و زیستی محسوب می‌شود. این جور کار متضاد در این حال در وجود ما با یک دیگر همزیستی دارند، با هم ضدند، یعنی هم دیگر را تکمیل میکنند. مولوی در اینجا مثال میزند که این مثال را میتوانیم از راز روشن شدن مطلب بیان کنیم. مولوی میگوید شب چنین بارگون اندر اعتناق اعتناق یعنی دست در گردن دیگر انداختن. شب چنین بارون اندر اعتناق مختلف در صورت اما اتفاق، روز و شب این هر دو ضد و دشمنند، یک هر دو یک حقیقت میتنند، هر یکی خواهان دیگر را همچو خویش یعنی کشارند، از بگی تکمیل فعل و کار خویش. ما بین این حقیقتهای همساز یا قطبهای دیالکتیکی یا جفتهای دیالکتیکی با حقیقت با تضاد ناهمساز ارتباط، زیرا عمل کرده همین قطبهای همساز یا جفتهای دیالکتیکی در تحول سیستم در زایش کیفیت نوین تأثیر فراوانی قابل میگذارد. اگر بخواهیم نمونه های از این جفتهای دیالکتیکی ذکر بکنیم، مثلا مانند جز و کل، مانند آشفتگی و نظم در دستگاه وجود، مانند حرکت و سکون در حرکت مکانیکی، مانند اتصال و انفصال در حرکت مکانیکی، مانند منفی و مثبت در تمیزت های ریاضی، مانند منفی و مثبت در کار الکتریکی، مانند آن و خاص، مانند پدیده و ماهیت، تکامل و تدنی، مرد زندگی، تجزیه و تکثیر، تولید و مصرف، ارزش استعمال و ارزش مبادله، پول و کالا و امثال آنها. برخی ها میگویند دیالکتیک مارکسیستی مسئله تضاد را به عنوان توضیح مکانیسم حرکت و توضیح مکانیسم تغییر قصدن و عمدن و اون دلیل به میان کشیده است که میخواهد مدعی شود که یک محرک کل خارجی وجود ندارد و همه تبدیلات جهان از خود اوست. در این ادعا چند غلط یا مغلطه وجود دارد. اولا دیالکتیک هیچ مطلبی را برای غرض خاص و با نیاز ذهنی معین بیان نمی کند. هرچی چنون که گفتیم اون چیزی که دیالکتیک میگوید برایند و نتیجه فلسفی علوم طبیعی و اجتماعی که به طور عینی و واقعی وجود دارد و مشتی دعاوی من درآورده نیست که بخواهند اون را بر عالم و عالم تحمیل کنند. ثانیاً بسیار حکمای الهی هستند که جنگ از داد را به عنوان محرک وجود قبول دارند. مولوی قرآن است که تخالف فعلی، یعنی تضادی که در فعل و عمل دیده می شود، از تخالف نهانی زاییده شده است. فلسفه مشاق و فلسفه اشراق قبول دارند که حرکت در اعراض یا در جواهر اونطوری که ملاحظه را معتقد است نتیجه که تبدیل امور بالقوه به امور بالفعل است، یعنی نتیجه که تقابل به تضاد قوه و فعل میباشد، یعنی قوه و فعل در پیدایش حرکت مؤثر است. چگر یک فیلسوف ایدئالیست است، یک فیلسوف الهی خود بیانگر نقش تضادها است. فلسفه مشاع و اشراق حرکت را با اینکه هیجان یعنی ماده صورتهای متوالی و متعالی بپذیرند توضیح میدهد. لذا چنین چیزی نیست که حکمای الهی از ذات را به تأثیر از ذات را در پیدایش حرکت رد کرده باشند. خالصاً این تصور عامیانه که تضاد دیالکتیکی یعنی خصومت و ستیزه و گویا توحید در مقابل تضاد دیالکتیکی و دو منطق وجود دارد، یک منطق توحیدی یک منطق تضادی، و منطق تضادی مال مارکسیست‌هاست که نگاه شیطانی دارد به منطق توحیدی مال معتقدان به حکمت الهی، این ادعای نادرستی است. بینش دیالکتیکی از جهت یکسان دانستن گوهر جهان، از جهت یکسان دانستن قوانین و آیین‌های کلی حرکت هستی، یک بینش توحیدی و مونیستی. این بینش از جهت تلاش برای حل تضادهای اجتماعی مانند بهره کشی یا یک ستم یک ملت یا یک نژاد بر ملت نژاد دیگر، از جهت کوششی که برای ایجاد وحدت بشری میکند، باز هم یک بینش توحیدی. تضادهای همساز و ناهمساز که در واقع به نفس الامر در طبیعت وجود دارد برای ستیزه‌گری ساخته نشده، بلکه در توضیح مکانیزم تغییر و یافتن کارمایی تغییر ذکر شده، چون که گفتیم در فلسفه قدیم ما نیز به نوعی بوده است. در دیالکتیک این مسئله توضیح ذاتی و شافی یافته است. بدین به قانون تضاد و دیالکتیک اهمیت بسیار میدهند. به ویژه جفتهای دیالکتیکی متضاد را که پدیده آورش یا از اون انباشته و در حکم فنرهای محرکی است که بسیاری تحولات رو با اون میتوان توضیح داد، مانند کار مجدد و کار مشخص در کالا، تولید به مصرف در اقتصاد، طبقات بهره‌ای به بهره کش در جامعه، مرکزیت دموکراسی در سیاست، تعرض عرب چینی در جنگ و غیره جوهر دیالکتیک می‌نامد. تمام کتاب کپیتال مارکس در جستجوی این فنرهای معارضه، این جوهرهای دیالکتیکی که تبدیل پدیدار و مقولات به تریون انجام می‌گیرد. دیالکتیک به عنوان منطق مضمونی منطق علفگویی را رد نمی کند بلکه اون را تکمیل می کند. زیرا منطق علفگویی در جستجوی ایجاد جور بودن، هماهنگ بودن به انسجام ظاهری احکام ما کاری به صحت و به صحت مضمونی این احکام ندارد. در این زمینه کتاب های بسیار نوشته شده که اون کتاب ها از جهت صغرا و کبرا و نتیجه یعنی قیاسات عیبی ندارد و چون مضمون صغرا و مضمون کبرا و نتیجه درست نبوده لذا مغلطه به فلسفه انجام گرفته است. وقتی میگوییم منطق مضمونی یعنی منطقی که میکوشد در انتقاق محتوی ذهن ما با واقعیت عینی که اون واقعیت عینی مستقل در ذهن ما وجود دارد هرچه بیشتر بیفزاید تا اون صغراها و کبراها که ما میچینیم اون نتیجه ها که ما میگیریم متضمن حقیقت بیشتری باشد لذا به نتیجه واقعی بیشتر برسد. حقیقتی دیگری نیست جز انتباق هرچه بیشتر مستقی ذهن ما با واقعیت اینی که مستقل از ذهن ما زندگی می کند. اصول دیالکتیکی را برخی قوانین دیالکتیک نامیدند ولی به هر جهت این اصول در کل اصلی به صورتی درایش های مسلط در بیاید زیرا قوانین هرگز به صورت تکرر دائمی به یک نواخت و حتمی یک پدیده در کل اجرای وجود بروز نمی کنند. قوانین از جهت زمانی، مکانی، گستره‌ای که ما اون را مورد بررسی قرار بدهیم یعنی محیط عمل محدودند و راه خود را از درون انبوهه و تصادفات و استثناءات می‌گشایم و مسیر اونها مسیری پردندانه، پر کم و خم، پر تضاری. این رسم حتی درباره قوانین طبیعی در مقایسه با قوانین اجتماعی دارای پرامترهای کمتری هستند صادق است تا چه رسد به قوانین اجتماعی که محورها انگارها و پرامترهای اون به مراتب زیادتر است. وقتی میگوییم اصول و قوانین دیالکتیکی گرایش مسلط هستند در خلاف دعاوی زید این به کار بردن یک نیرنگ و ترفند منطقی نیست. این برای اون نیست که ما میخواییم انحراف از قوانین را به نحوی از آنها توجیه کنیم بلکه بیان یک واقعیت اینیست. اصول دیالکتیک که خود از تجربه علمی و عمل اجتماعی برخواسته باید به تجربه علمی و عمل اجتماعی در جهت نوسازی جهان کمک کند. در حالا به استناد کتب علمی باختر بگویند ما تاکنون کاربردی از اصول دیالکتیکی در کتب علمی ندیدیم. علت آن است که علمای بزرگ غرب و اون علمای بزرگ هستند تا امروز از جهت تفکر بینشی به فلسفی خود تحت تأثیر مکاتب فلسفی بورژوازی مانند پوزیتیویسم، نئوپوزیتیویسم، نئوتومیسم، استرکتورالیسم، اگزیستانسیالیسم و غیره قرار داشتند و دیالکتیک در نزد آنها یک دیالکتیک خود به خودی ذهنی به ناخودآگاه است که ما در همین گفتار وجود اون را نشان دادیم. در نزد علمای سوسیالیستی، کشورهای سوسیالیستی در یک دور دیگر است. اونا شیوه تفکر دیالکتیکی را در سرگیری‌های فکری خودشان به شکل آگاهانه به کار می‌برند. دانشمندانی مانند میچورین، سوپارین، همبرتونیان، لئونتیف، دوبینین و غیره که نظریات بدی در امور مختلف مانند بیولوژی، جانشناسی، روانشناسی، تئوری وراثت و غیره آمدند، صریحا تحت تأثیر اسلوب دیالکتیکی آگاهانه قرار دادند که کشفیات خود را به این اسلوب دیالکتیکی آگاهانه منسوب میکنند. به علاوه بینش های عمومی در خود اسلوب های خصوصی عموم هم منعکس است. لذا تجلی اون مسائل که مسائل تجلی و عامه است، در هر تجربه جداگانه کوچک، در هر کشف جداگانه محدود، بدون شکلی که نمیتواند باشد که در کل وجود میتواند باشد. به نظر ما قبول و اسلوب دیالکتیکی تفکر برای درست راه بردن خود انسان امروزی چنان ضرورت خود را ثابت کرده است که چنان که گفتیم از راه تفکر سیستمی، از راه تفکر سیبرنتیک تئوری، حتی از سوی بورژوازی این طرز تفکر به کار گرفته شده است. این سلاح شگفتی است در دست انقلابی بود برای تحلیل مسائل اجتماعی، برای پوشیدن معضلات، و نمیتوان مدعی شد که ما قادریم به اتکای تحقیقات قدمای ما در منطق و حکمت، هر قدرم این تحقیقات هوشمندانه بوده است، از این صلاح کارا خدا بینیاز سازیم.